ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده سپاه اعتراضات هفته اخیر در ایران را یک سناریوی کامل جهانی توصیف کرد. رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فشافویه امکانات لازم برای رسیدگی به زندانیان را ندارد. و سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید حکم دادگاه آمریکا در زمینه پرونده جیسون رضایان مردود است. فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در تظاهرات سازماندهی شده و حکومتی در تهران اعتراض‌های هفته گذشته به افزایش قیمت بنزین را و اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی را جنگ دشمنان توصیف کرد و تهدید کرد که ما هیچ کاری را بی پاسخ نمی‌گذاریم و با همه تسویه حساب می‌کنیم. حسین سلامی در سخنان خود در میدان انقلاب تهران اینطور گفت:
باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. همینک این لحظه شما در حال شکست دادن همه قدرت استکبارید. باور کنید جنگی که این روزها در خیابانهای ما آغاز شد یک سناریوی کامل جهانی بود. این جنگ تمام شد.
این سخنان در حالی بیان می شود که نماینده وزارت اطلاعات در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که در اعتراضات هفته گذشته اغلب دستگیر شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بوده و از سواد کمی برخوردار بودند. فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر مقاماتی که در راهپیمایی روز دوشنبه سخنرانی کردند، اعتراضات در ایران را که با افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد، به هدایت از سوی دیگر کشورها نسبت دادند، اما برای گفته‌های خود مدرکی ارائه ندادند. این گونه ادعاها پیشتر نیز از سوی مقامات تهران عنوان شده بود. حسن خلیل آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد و به گفته او کارکنان در آن زندان در شرایط سختی هستند، چه برسد به زندانیان. رئیس شورای شهر ری با اشاره به اینکه جمعیت زندانیان در فشافویه زیاد است، افزوده که با اضافه شدن تعداد بیشتری از بازداشت شدگان در یک هفته اخیر، این زندان جوابگوی این حجم از بازداشتی نیست. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می شود که محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در پی بازدید از این زندان گفته بود بازداشت شدگان در فشافویه از وضعیت خود ابراز رضایت کردند. شرایط نامتعارف نگهداری بازداشت شدگان در جریان اعتراضات در دهه های اخیر از جمله در سال 1388 به کشته شدن 5 معترض منجر شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت حکم دادگاهی در آمریکا در زمینه پرداخت خسارت 180 میلیون دلاری به جیسون رضایان مردود است. آقای موسوی در این نشست خبری تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را که به آزاد شدن جیسون رضایان و چند تن دیگر منجر شد، لطف جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ایشون حالا داره از این وضعیت به نفع شخص خودش تو استفاده میکنه و درخواست برامت هم گفت میکنه. این دیگه از عجایب روزگار هست. ما به مقامات قضایی آمریکا هم توصیه میکنیم یک کمی خودشه مواظب باشن که گول نخورن، که گرچه بازی که ندم میزنن بچه آرایی رو صادر میکنن.
یک قاضی فدرال آمریکا روز اول آذر ماه در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضایان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسون رضایان در ایران صادر شده است. در ادامه اعتراضات در عراق باز هم روز یکشنبه شماری کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم. در یکی از خونبارترین روزهای اعتراضات عراق در روز یکشنبه 13 تن از معترضان کشته و دست کم 150 تن دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 7 نفر در استان بصره در نزدیکی بندر ام قصر، 4 نفر در استان ناصریه و 2 نفر هم در نجف و دیوانیه کشته شدند. از ماه گذشته میلادی تا کنون که اعتراضات در بغداد و جنوب عراق آغاز شد، بیش از 300 نفر کشته و 16,000 نفر زخمی شدند. گرچه دولت عراق روز دوشنبه با رد آمار گروه‌های حقوق بشری تعداد کشته شدگان در اعتراضات را 111 نفر اعلام کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، دلایل ادامه اعتراضات در این کشور عربی را اینطور توضیح می‌دهد.
در سالهای پس از جنگی که صدام حسین سرنگون شد، ویساختش بسیار ضربه خورده. دولت‌های بعد از این ماجرا هم هیچ کدوم نتونستن، نه حتی شبکه‌های آبیاری، شبکه‌های فاضل آب، و خصوص اینه که خب درآمدهای نفتی نسبتاً گسترده‌ای هم از بعد از سقوط صدام حسین، 450 میلیارد دلار گفته میشه که عراق نفت فروخته، کدوم از اینها رو به این که زیرساخت‌ها رو تعمیر بکنند، ایجاد اشتغال بکنند، و به خصوص این قشر بزرگ جوانها که دانشگاه ها رفتن بیکارن، 30-35% بیکاری در میون اونها هست، اونها رو پاسخگو باشه و برای اینها ایجاد اشتغال بکنه. و همه این دلایل، یعنی نبود خدمات اجتماعی، زیرساخت های فرسوده و کهنه و عدم ایجاد اشتغال لازم برای به خصوص قشر جوان و به خصوص هم تو مناطق شیعه نشین، تو این مجموعه است که ما می‌بینیم اخشار مختلف مردم، به خصوص در این تظاهرات هم نگاه میکنیم، جوانهای عراق نارضایتی گسترده‌ای دارن، به خصوص راجب ناتوانی و ناکارایی دولت، که عمدتاً هم میگن که به این ساخت قبیله‌ای و طایفی و اینکه قانون اساسی گفته که باید بر اساس مذهب و قوم این سهم ببرن گروه‌های مختلف، این ناکارایی و این عدم شایستگی در دولت دامن زده.
عمده درگیری‌های روزهای اخیر در نزدیکی بندر ام قصر در نزدیکی بصره صورت گرفته. این بندر مجرای ورودی بخش اعظم مواد غذایی از جمله آرد، غلات، روغن و شکر به عراق به شمار می‌رود و اخلال در روند روزانه آن تا کنون میلیاردها دلار خسارت برای این کشور در بر داشته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، از تلاش کشورهای دیگر از جمله ایران برای تأثیرگذاری بر امور داخلی عراق می‌گوید.
مطمئن که خود این دامدار شده، این بحران اخیر و به نتیجه نمیرسه، نارضایتی ها فروکش نمی کنه، تظاهرات پیدا میکنه، یه بخش هم برمیگرده به کشمکش هایی که پشت پرده بین نیروهای درگیر در منطقه و به خصوص آمریکا، ایران و اینها در صحنه سیاسی عراق در جریان و هر کسی به اصطلاح یارگیری های خاص خودش رو داره. به خصوص این تلاش هست از طرف کشورهای منطقه، آمریکا و برخی از خود نیروهای داخل عراق، که به نوعی سهم ایران یا نقشی که ایران در حاکمیت عراق بازی میکنه کاهش پیدا بکنه. میدونیم که خب فرض کنید همین انتخابات سال گذشته در اردیبهشت که برگزار شد سال گذشته، آقای ولایتی چند روز پیشش اونجا بود و گفت که ما اجازه نخواهیم داد که نیروهای لیبرال و کمونیست در عراق به قدرت برسن، که خب اینها همه به نوعی نشون دهنده نقش نسبتاً پررنگ ایران در مسائل عراق هم هستش، و به نوعی کشمکشی هم که جریان داره، هر دو طرف سعی میکنن طرف دیگر رو تا اونجا که ممکنه از این نفوذش بکاهن. اینها همه به نوعی توی این جنگ قدرتی که در منطقه و در عراق جریان داره خودشو داره نشون میده، و به نظر میاد که خب خود جامعه عراق هم داره میره از این وضعیت فعلی که دولت بر اساس سهمبری مذاهب و قوم ها تعیین می شده و نه بر اساس شایستگی، از این فراتر بره. تا موقعی که راجب این حال اصلا به تعیین تکلیف نهایی نکنند، به نظر میاد که بحران ادامه داره.
از اونجا که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی از جمله بهداشت و آموزش در شرایطی نامطلوب به سر می برند، معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند. آیت الله علی سیستانی، مهمترین مرجع شیعیان عراق، روز جمعه از سیاستمداران خواست به سرعت قوانین انتخاباتی کشور را اصلاح کنند، چون به اعتقاد او این تنها راه پایان دادن به این ناآرامی هاست. با این حال در روزهای اخیر بسیاری از معترضان که به وعده های دولت برای اصلاحات باور ندارند به اعتراضاتشان ادامه می دهند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اتحادیه جهانی کشتی با بی‌ثبات توصیف کردن وضعیت ایران، برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی ایران را به تعویق انداخت. در این زمینه بشنویم تحلیل مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی را.
بسیار بی سابقه است این تصمیم، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه تا به حال شاید نخستین باره که رسما اعلام میشه به دلیل بی‌ثباتی در ایران و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران این میزبانی رو از ایران گرفتن. و جالبه که کمتر از یک ماه قبل آقای حمیدرضا آصفی اعلام کرد که تیم ملی فوتبال باید بره به عراق چون ما میخواییم نشون بدیم که عراق امنیت داره. البته فیفا با این تصمیم مخالفت کرد و بازی در اردن برگزار شد. اما شاید نه آقای آصفی و نه هیچ کس دیگه تصور نمی کرد که در کمتر از یک ماه حتی به خود ایران هم دیگه اجازه میزبانی رویدادهای بین المللی رو نخواهند داد. اتحادیه جهانی هم ناگزیر بود این تصمیم رو بگیره چون بلافاصله پس از شروع اعتراضات و به خشونت کشیده شدن اون در شهرهای مختلف کشور، مجارستان اولین تیمی بود که انصراف داد، ژاپن هم اعلام کرد به ایران نمیاد و دیگه اتحادیه جهانی ناگزیر شد با صدور بیانیه رسما میزبانی رو از ایران بگیره. حتی اگه اون رقابت‌ها برگزار میشد هم با توجه به انعکاس گسترده اتفاقات و شدت خشونت‌ها که در رسانه‌های بین‌المللی هم به تاثیر کشیده شد، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی رو از ایران می‌گرفت. کما اینکه عراق هم تو همون مقطع اعلام کرد که خب ایران موافق، ما هم موافقیم، لیگ داخلیمون هم داره برگزار میشه، امنیت رو هم تضمین می‌دیم، تضمین کنیم. اما فیفا مخالفت کرد و میدونیم که تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم با تمام قوا در اردو بود، همه ملی پوشان نفرات اصلی. و این رقابت‌ها جالبه که سخنگوی فدراسیون کشتی آقای رنگرز امروز اعلام کرد در نشست خبری که این مسابقات درجه 3 بود، یعنی در واقع میخواد تاکید کنه که اهمیتی نداره. خب اگر درجه 3 بود چرا میزبانی رو پذیرفتید با این هزینه هنگفت؟ اما خب ما میدونیم که تیم‌های اول تا هشتم دنیا فقط حق حضور در این مسابقات داشتن، بسیار سطحش بالا بود. ایران با تمام قوا حضور داشت و ترکیب روسیه، کوبا، کشورهای مختلف رو که مرور می‌کنیم می‌بینیم پر از قهرمانان جهان و المپیک که دیگه خب این مسابقات اعلام شده برگزار نخواهد شد.
توضیحات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو می‌شنوید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، قیمت اجناس هم بالا رفته. در این زمینه با هم بشنویم تحلیل مهرداد سید عسکری اقتصاددان.
دولت در طی بیانیه رسمی که اعلام کرده، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کسانی که از خدمات بهزیستی بهره مند میشوند و گروه‌های معیشتی رو که در سه دهک اولیه هستند رو اعلام کرده است که بالطبع در فرایند اجراسازی این طرح قرار میگیرند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دقیقاً ما نمی‌دانیم که این سیستم جمع‌آوری اطلاعاتی که دولت برای اجراسازی هست چگونه هست و دولت اقدام کرده فقط به ارائه اطلاعات کلی، یعنی همان گونه که در خصوص بحث بنزین شاهد عدم اعتماد ملت در خصوص به فرایند اجرا بودیم و به ناگاه اعلام شد، دولت هم همکنون دوباره این مشکل رو به وجود آورده که دقیقا بر اساس چه معیار و چه میزانی این افراد رو شناسایی کرده و میخواهد برای پرداخت یانانه اقدام بکنه. همین الان شاهد گزارش‌های بسیار زیادی از کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی یا حتی بعضی از بازنشستگان در به عنوان مثال وزارت کشور هستیم که اشتباه پرداخت شده یا اصلا پرداخت نشده، یا خانوارهایی که اعلام شده در خصوص این طرح اگر 4 نفره بودن 3 نفره پرداخت شده، 3 نفره بودن 2 نفره پرداخت شده. این عدم اجرای طرح دقیقا ما رو به این تحلیل رسونده که دولت در اجرای این سیاست اشتباه به یک تسلسلی از اشتباه افتاده و قطعا این امر باعث نارضایتی هم تا یه روزهای آتی خواهد شد. البته با واکنش های آنچنانی همچون واکنش هایی که ما در خصوص بحث طرح افزایش بنزین باهاش مواجه بودیم مواجه نخواهیم بود.
تحلیل مهرداد سید عسکری رو با هم میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید.